سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مورد قطع حملات بر تأسیسات ملکی و حقوق زنان توافق شده، اما طالبان آتش بس را رد کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را که 12 کشته و زخمی بر جا گذاشت داعش پذیرفته است. در اعلامیه مشترک طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان، فضای گفتگوهای دو طرف در مسکو صمیمانه توصیف شده است. و پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرد که یک قایق حامل گردشگران کوریای جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. تفصیل اخبار. در یک حمله انتحاری ظهر امروز در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل، حداقل 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این پانتون در منطقه چاروهی قنبر موقعیت دارد. هویت قربانیان و زخمیان تا حال روشن نشده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت انتحار کننده پیاده بود و میخواست وارد پانتون نظامی مارشال فهیم شود. به گفته فرامرز، این فرد پس از شناسایی از سوی یک سرباز مواد انفجاری همراهش را فجر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده و گفته است تروریستان حتی در ماه مبارک رمضان نیز از کشتار و جنایت‌های خود دست نمی بردارند و به گفته آقای غنی آنان هرگز به هدف شوم خود نخواهند رسید. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. در اعلامیه مشترک طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان، فضای گفتگوهای دو طرف در مسکو صمیمانه توصیف شده. در ادامه گفته شده است چون برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر دارد، توافق شد تا گفتگوها در آینده ادامه یابد. گفته شده است که در کل کدام توافق حاصل نشد. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته است ابتدا باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و بعدش مذاکره خواهند کرد. در این حال فوزیه کوفی، یکی از اشتراک کننده های گفتگوهای مسکو، در حساب تویتر خود نوشته است صلح به معنی عقبگرد به نظام طالبان نیست. طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغانستان سه‌شنبه در مراسم تجلیل از 100 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه در مسکو اشتراک کردند. سپس دو طرف بدون حضور نماینده حکومت افغانستان به گفتگو با یکدیگر پرداختند. در همین حال یک عضو هیئت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، امروز برای دیازودی گفت موضوع آتش بس در عید رمضان را با رهبری این گروه در میان می‌گذارند. او برقراری آتش بس در عید پیشرو را نه رد و نه تایید کرد. قماندان امنیه ولایت میدان وردک میگوید در جریان درگیری در ولسوالی چک 45 شورشی طالبان کشته و 50 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد وایس صمیمی امروز به خبرنگاران گفت این درگیری دیشب پس از آن رخ داد که حدود 200 تن از طالبان به هدف تصرف ولسوالی چک بالای این ولسوالی حمله کردند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. هیئت تحقیق لوی سورنوالی افغانستان از حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، در مورد ادعایش خواهان وضاحت شد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سورنوالی، به رادیو آزادی گفت احمدزی امروز به این اداره آمده بود. رسولی افزود هیئت تحقیق از حبیب الله احمدزی همچنان خواست تا اسناد و شواهد را به این هیئت بسپارد، اما به گفته سخنگوی لوی سورنوالی او هنوز سند و مدرکی را که ادعایش را ثابت سازد ارائه نکرده است. جمشید رسولی به ادامه گفت
با گونه شفایی بر سارنوالای معذف قضیه بیان داشته که تا روزای نخست هفته پیشرو پاسخ خود در ارتباط به استعلام سارنوالا و سوالات سارنوالا بیان خواهد داشت.
حبیب الله احمدزی به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی خورشید در کابل ادعا کرد که در ارگ برخی افراد برای ترویج فحشا به گونه سیستماتیک کار میکنند. ریاست جمهوری سپس این ادعا را تکذیب کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس انگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرد که یک قایق حامل گردشگران کوریای جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. در این رویداد حداقل 7 نفر جان دادن و 21 تن ناپدید شدند. 7 نفر دیگر نجات یافته و به شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیتشان خوب خوانده شده است. دگروال ادریان پال یک سخنگوی پلیس امروز در شهر بوداپست پایتخت هنگری در نشست خبری گفت این قایق گردش گری پس از تصادم با یک قایق بزرگ مسافربری غرق شده است و افزود یک بررسی جنایی به همکاری متخصصین در جریان است تا معلوم شود که واقعا چه اتفاق افتاده است. این قایق 35 سرنشین داشت و 33 تن آنها شهروندان کوریای جنوبی بودند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان 764 زندانی را به مناسبت شب قدر ماه رمضان عفو کرده است. این را رسانه دولتی این کشور گزارش داده است. پیش از این سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی ترکمنستان فرامین عفو زندانیان را سال یک بار در جریان رمضان صادر می کرد. رئیس جمهور فیلی چونین فرامین را سال چند بار در روزهای سنتی و مذهبی صادر می کند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی میاش در غرب اوکراین هر 4 عملیان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای زمینی اوکراین در فیسبوک نوشته است این هلیکوپتر دیشب در جریان تمرینات آموزشی دچار حادثه شد. به گفته این دفتر تماس با این هلیکوپتر ساعت 11:27 دقیقه شب به وقت محل قطع شد.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. گفتگوهای تعدادی از سیاسیون افغان با هیئت طالبان بعد از 2 روز در مسکو بی نتیجه پایان یافت. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان می گویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی این کشور غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. مصاحبه با یک کارشناس حقوقی هم در این مورد آماده نشر داریم.
یک سلطه شورای ولسوالی وجود دارد، یک سلطه زندگیش فاقد مشروعیت میشه. یک سلطه شورای که ما فکر میکنیم که در مجموع اجراعات مشان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
برخی فعالان مدنی و باشندگان ولایت فاریاب خواستار ختم جنگ و انفاذ آتش بس در جریان عید رمضان شدند.
خواست ما از برادران مخالف ما است که جنگ نکنند و آتش بس کنند، بیایند در شهرها با ما جرفستانی کنند، چون که آنها هم برادران ما هستند، آنها هم از خون افغان ها هستند، ولی عیف که عمرشان را بیهوده در جبهه ها در جنگ میگذرانند.
در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که چرت سر دب نیه التا دب نیه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در مورد خط رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته های خوب و زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمان ها در زندگی خود باید تطبیق بکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مورد قطع حملات بر تأسیسات ملکی و حقوق زنان توافق شده است. اما گفته می شود که این نشست پیشرفت چندان نداشته است. فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت اشتراک کننده نشست مسکو، به رادیو آزادی گفت هرچند در این نشست به اراده مشترک برای رسیدن به صلح توسط هر دو جانب تأکید شد، اما طالبان آتش بس را رد کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما اشاره کردین، سیاسیون افغان و هیئت طالبان پس از دو روز ریزنی در نشست مسکو به نتیجه اینا البته به نتیجه ملموس دست نیافتن. بحثی که ما با فوزیه کوفی که جزء هیئت بود و به مسکو رفته بود داشتیم، اینا میگن که در نشست که طالبا و اینا داشتن در پایان به موضع قبلی خودان گروه طالبان تاکید کردن و به آتش بس در روزهای عید یا حداقل به گونی دوام دار اینا تن ندادن. اما به گفته خانم کوفی طرف ها بازم توافق کردن که در آینده گفتگوهای داشته باشن میان خودشان. ما میخوایم قسمت از صدای خانم کوفی را بشنویم.
تاکید هیئت که از افغانستان آمده بود، عمدترین مسئله که بحث آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، در مورد بحث چگونگی نظام البته صحبت های شد. متاسفانه طالبان تاکیدشان روی موضوع خودشان است و هیئت افغانی هم روی موضوع خودش، ایشان که بحث مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در قدرت و انتخابات از پیشرفت های زیاد نبود، اما قطع عملات به اماکن ملکی، قطع عملات به مردم ملکی، در مسئله رهایی زندانیان دو طرف، در مسئله رعایت حقوق زن صحبت شد.
در این حال ما با یک عضو هیئت طالبا که نخواست ازش نام گرفته شوه و اینا در نشست مسکو هم اشتراک داشتن، صحبتی که با ما داشتن اینا گفتن که بس آتش بس در روزهای عید با رهبرانشان در میان خواد گذاشتن. اما این که آتش بس در روزهای عید، البته عید سعید فطر برگزار برپا خواد شد یا برقرار خواد شد، ایره نه هم تایید کرد و نه هم رد. چیز دیگه ای که اشاره کردی نماینده طالبا، هیئت طالبا که در نشست مسکو اشتراک داشت، این بود که در روزهای آینده در دور هفتم نشست قطر برگزار خواهد شد بین نمایندای طالبا و زلمه خلیزاد. این هم موضوعی بود که اینا به او پرداختن. شما در جریان هستین که نشست مسکو روز سه‌شنبه برای دومین بار البته مسکو میزبان نشست بود و در این نشست نمایندای طالبا و حکومت افغانستان اشتراک نداشتن. نمایندایش ول کریم خلیلی رئیس شورای علی سال افغانستان در این نشست در روز اول اشتراک داشت، البته نشستی که 100مین سال روابط افغانستان روسیه را اینا بزرگ داشته بودند. ولی در نشست دوم که روز چهارشنبه بود میان هیئت افغانی و نمایندای طالبا برگزار شد، در بحثی که اینا پرداخته بودند بر قراری آتش بس، حفاظت غیر نظامیان در جنگ، مسائل مربوط به زندانیان، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع مداخلات خارجی، بس ادامه مذاکرات بین الافغانی، تحکیم نظام اسلامی و تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان، حقوق زنان و مسائل دیگر موضوعات بوده که در این نشست به او پرداخته شده و بحث شده. اما خانم کوفی میگه به دلیل از اینکه روی از این موضوعات توافق نشد و گری خورده بود به بحث آتش بس، اینا ایره در اعلامیه خودان هم نگنجانیدن. مسکو چهار ماه پیش هم در اوایل فوریه میزبان نشست بود میان نمایندای طالبا و چهره های سیاسی افغان که حکومت افغانستان این نشست رد کرده بود و بله. گفته بود که این نشست صلاحیت اجرایی نداره. با این همه ما اطمینان ای که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه جهان نخواهد شد، اصلاحات لازم، حفظ تقویت نهادهای بنیادی دفاعی و نهادهای ملی، نیاز بر همکاری کشورهای منطقه و بزرگ برای تحقق صلح، تمام موارد فشرده اعلامی است که در نشست نخست مسکو روی از این پرداخت داشته بود. بله. اشاره شده بود چیزایی که یا مواردی که در اعلامیه کنونی به او پرداخته نشده. بله
تشکر. همکارم نظیفه محبوبی در مورد نشست برخی سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو جزئیات را ارائه کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. به گفته آنها بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری اعضای شوراهای ولایتی برای 4 سال است و 1 سال قبل دوره کاری آنها به پایان رسیده است. جزئیات بیشتر را در این مورد آرزو قیاسی ارائه می‌کند.
کمیسیون مستقل انتخابات با تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی قانون اساسی را نقض کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با ابراز این مطلب روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی ندارند.
سرپیچی آشکار از قانون اساسی است. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد که مدت کار یک نهاد تقنینی که با اساس رای مردم شکل میگیرد را تمدید کند. با اساس قانون کار آنان غیر قانونی پنداشته می شود و ما نمیتوانیم که آنان را نهادهای مشروع بخوانیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان مدت کار اعضای شورای ولایتی 4 سال است، اما فیفا میگوید که حدود 1 سال می شود که دوره قانونی کار آنان به پایان رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 29 اوت سال 1397 اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود. اما این کمیسیون روز گذشته اعلام کرد که به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی تواند هر 3 انتخابات را همزمان برگزار کند. از همین رو در 6 میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این بار نخست نیست که دوره کار یک نهاد تقنینی که اعضای آن به اساس رأی مردم انتخاب می گردد تمدید می شود. بلکه دوره 16 تقنینی ولسی جرگه افغانستان نیز به اساس فرمان رئیس جمهور برای مدت 4 سال تمدید شد. اما حقوقدانان می گویند که رئیس جمهور صلاحیت تمدید کار نهاد تقنینی و نادیده گرفتن قانون اساسی را ندارد.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. برخی آگاهان حقوقی نیز تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان را در تضاد با قانون اساسی خواندند. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان این موضوع را در مصاحبه با همکارم آرزو غیاسی توضیح داده است.
من ایجاد میکنه برای اینکه 2 سال قبل از این شورای ولایتی را زمانش پوره شده، باید بیشتر از 2 سال قبل باید اینا انتخابات میکردن و اعضای جدید شورای ولایتی در محلات به کار شروع میکردن. حالا اگر در 6 میزان این انتخابات صورت نمیگیره، دیگه این یک سلس شورای ولسوالی وجود نداره، یک سلس دیگه فاقد مشروعیت میشه، یک سلسش نداره که من فکر میکنم که در مجموع اجراعات مشان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
پس رنجبر صاحب، ادامه کار اعضای شورای ولایتی و سناتورهایی که فعلا در مشنان جرگه هستند از نگاه حقوقی چیگونه است؟
شورای ولسوالی ها برای 3 سال انتخاب میشه مطابق به قانون اساسی، شورای ولایتی برای 4 سال انتخاب میشه. فقط یک ثلث اعضای مشنان جرگه او برای 5 سال انتخاب میشه. اینال اینی شورای ولایتی فقدان صلاحیت و قانونیت از 2 سال قبل است. بسیار تأثیر بزرگ منفی که وارد میکنه سر نظام، که او سر مشان جرگه تأثیر منفی وارد میکنه که در مجموع مشان جرگه فاقد صلاحیت قانونی بشه، برای که یک سلسه شورای ولایتی وجود نداره، یک سلسه که زمانشان مدت ها قبل سپری شده، دیگه میمانه یک سلسه انتصابی که او هم به تدریج انتخاب میشه و یک تعداد از اونا هم مدتشان قبلا سپری شده. به این مناسبتی مشکل کلان است.
فعلا راه حل به خاطر این معضل چی است از دید حقوقی شما؟
ما به این عقیده هستم که اینا می تصمیم عجولانه گرفتن. من نمی فهم زمانی که هم رجلا خارجا می شینن و می گن که شما نمی تانین دایر کنین همزمان و اینا فورا باز یک اعلامه صادر می کنن، این کار درست نبود. باید اینا مشوره می کنن امرای اقدانا و امرای دیگرا. اینا میتونن که نمی انتخابات 2 روز پای هم دایر کنن. قد یک مشکل وجود داره که یک تعداد کارمندای جدید هم باید استخدام شوه که بعد شمارش آرا مشکل خلق بشه بر روز 2 و 3. اونو کار اینا میتونن که امیر انجام بدن و تمام مسائل بس در چوکات قانونیش تنظیم بشه.
مصاحبه همکارم آرزو غیاسی را با کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان در مورد تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیادی از کودکان افغان از آموزش باز مانده‌اند و بخش بزرگ این کودکان دخترانند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه خود نیز گفته است که از هر 5 کودک افغان واجد شرایط 2 تن آنها از آموزش محرومند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد:
د دوره دوم خرج به حکومت خپل کور ته تم ترکاری پیړ مې یاد ګان یا کچاران دغه شیر رمنو زې بیس چې مړ نه شم کور کې وچ شي نه
بلاله 12 ساله برای این که بتواند نفقه فامیلش را فراهم سازد مکتب را ترک کرده است و در ساحه مکرو رایون کابل مصروف رنگ کردن بوتهای مردم است. بلال میگوید پدرش معتاد به مواد مخدر و مادرش هم بیمار میباشد.
کار نه نشته پلان پدری کار کوم مور مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چې نه لرو مر می گردی خوگی وارو وارو اور نمی دینو یو دو کلان ده یو کلان ده.
وای می گوید که در جریان روز فقط می تواند پول نان خشک را به دست آورد.
دو دوره دوم و خرج به حکومت خپل کور ته تم ترکاری پیړ مې یاد ګان یا کچاران دغه شیر رمنو زې بیس چې مړ نه شم کور کې وچ شي نشته او جره بعد نو هغه ما لغمان مجبور وي لته را شو بس یو کار مارو کړه وان کړم نور منګل ته ګوره ما مکتب ته روان نه ما د زوري کې مې کش کما مکتب ویلې.
بلال که از صنف سه مکتب را ترک کرده میگوید تنها آرزوی زندگیش دوباره رفتن به مکتب است.
لوی حلم انداز ده مکتب بیم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه وست کور کې ضرورت هم دی باید مان انجینر جوړ شي مکتب باید ویم اوس ته ژوند خو د مکتب ته لور نور انډیواران مکتب کې وس هغه وس غر غټ ځین ته لاړ وس مونږ او ګر موږ پالیشن مونږ نه جوړ.
این در حالی است که اداره جهانی حمایت از کودکان افغان یا Save the Children در گزارش تازه‌اش نیز گفته که از هر 5 کودک واجد شرایط افغان 2 تنشان از آموزش محرومند. Save the Children در این گزارش سالانه‌اش عمده‌ترین عامل بازماندن کودکان افغان از آموزش را جنگ جاری و خشونت‌ها یاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده که هم‌اکنون 1000 باب مکتب در افغانستان توسط مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان و خارجی تخریب، اشغال و یا هم به دلیل جنگ مسدود شده اند. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این موضوع میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیاد کودکان از آموزش باز مانده اند. نوری نزهت سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
به شکل مجموعی 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند. این کودکان به دلیل ناامنی ها، عنانات ناپسند و فقر از مکتب محرومند که بیشترین بخشان دخترانند.
نگرانی ها در خصوص محرومیت کودکان افغان از آموزش در حال مطرح می شود که اداره ملل متحد برای اطفال یا یونسف هم گفته که در 2 سال گذشته حمله بر مکاتب 3 برابر افزایش یافته و این سبب کاهش دسترسی کودکان با آموزش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سایل آقایم یه مریض است، من گبور کار که بچیم نگاه میتیم مکتب خود وطن میخوانیم اونجا جنگ است حال اینجا ماجر آمده من گبور کار که نا میری چیز نیز خانه که بخورم من کار که میتو ساعت یک و نیم ساعت دو ساعت همه من نان میگیرم چی سودا میگیرم میرم خانه. لغزات ما خوب میبود دایندن میرفتیم مکتب دکتر میشیدم چی میشیم امید کار میکنم اما حالی نمیتونم.
وید گل روز 50-60 هفتاد میکنیم کسانی که مکتب نمیخوانه دی ساعت میمونه همسان برشو میگم نگم مکتب بخوانه خوب چیز است.
نام و زمان اطفال سرنوشت شینمیز که پدرش غریب کار باشه کریوچیوان باشه از اولادش به سر میبره اسپندی میبره دز میبره غر میبره چی از دست ایتاجی اگر پدرش احتیاج نباشه اولادش پانتون بخونه باید از متعلم شه انجینر شه و دکتر شه. وقتی که پدرش غریب کار باشه در روی سرک بگرده به دار پای نان احتیاج باشه او یک مسلمان به بدر یک صدی یک پنجایی نته از اولاد چی بره از او خامخا یا پودری میبره یا دز یا غر.
من قیصل هستم از کراچیوان هستم کدو یا سودا میکنم از یک مکتب میرم تا پنجونی میمونه کنیم ساعت صد روپه پنجا روپه میخواهیم که وطن ما جور شود دارمی بیای صلح کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنیدید که تعدادی از کودکان افغان میگویند که مشکلات خانوادگی باعث آن شده است تا مکاتب و آموزش را ترک کنند.
جام جهانی کرکت 2019
This is great counterpunching from Afghanistan once right.
لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید. It's gone for the big one.
What a shot. طوری که در خبرها شنیدید، مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور امسال امروز آغاز شد و نخستین بازی امروز بین تیم ملی کرکت انگلستان که میزبان این تیم هاست و تیم آفریقای جنوبی ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان هم برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی شامل است. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را دنبال کرده و از او میپرسیم که جزئیات مسابقه امروز بین تیم‌های کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی چیست؟
خب در بازی امروز تیم کرکت آفریقای جنوبی برنده قرعه شد و انتخاب کرد که نخست بیت بولینگ کنه و چانس برای عریف خود داد تا دوش یا بیتینگ انجام بده. تیم کرکت استرالیا تا همین اکنون که من با شما صحبت میکنم 282 دوش یا رنز از آن خود کرده و در مقابل آن 6 بازیکن خود از دست داده. از 50 آور فعلا این بازی در آور 46 است و قرار است آور 47 مان نیز آغاز شود.
فرشته جان، بعقیده شما بر اساس پیشبینی ها چانس برنده شدن برای کدام تیم در جام جهانی امسال وجود دارد؟
بر اساس حدس و گمان ها و تحلیل هایی که در مورد جام جهانی کرکت امسال صورت گرفته گفته میشه که تیم کرکت انگلستان بیشترین چانس برنده شدن این جام داره. تیم کرکت انگلستان نه تنها که میزبان مسابقات جام جهانی است، بلکه 11 بازیکن این تیم قابلیت بیتینگ و دوش دارند و در کنار آن بسیار از بازیکنان تیم بولر و یا توپ اندازای بسیار خوب هستند. تیم کرکت انگلستان توازن خوب داره، به مانند جفر هارچر و مارک وود و بولرهای بسیار قوی داره که در سرعت بولینگ آنها 150 کیلومتر فی ساعت است و عادل رشید یک بولر دیگه این تیم است که در جمع بهترین بولرهای جهان محسوب میشه.
ولی بعد از انگلستان کدام تیم چانس داره و در مورد تیم ملی کرکت افغانستان که برای نخستین بار در جام جهانی رای یافته چی گفته میشه؟
استرالیا و هند دو تیم قوی دیگر این جام خوانده شدند که ویرات کوهلی که کاپیتان تیم هندوستان است در جمع بهترین بتسمن ها به شمار میره و جسپریت بومرا نیز در تیم هند است که بهترین بولر است. از سوی دیگر تیم کرکت استرالیا بولرهای بسیار خوب داره مثل میچل استارک و پت کومنز. شما از تیم افغانستان پرسیدین. تیم کرکت افغانستان در بازی های تمریناتی خود خوب درخشیده بود. اگر در بازی های خود اول بیتینگ انتخاب کنه و پیش از 250 دوش انجام بده، چانسی را داره که بازیکنان تیم عریف خود هرچی زودتر از مسابقه بیرون بسازه. امانگی خوب و دوامدار میان بیتسمن های تیم ملی کرکت افغانستان بسیار مهم است. در غیر از او در گذشته دیده شده تیمایی که تازه وارد جام جهانی میشن بنابر عدم امانگی خوب میان بیتسمن هایش بازی را از دست میتن و برنده نمیشن. در صورت که هر دو بیتسمن با سرعت بیتینگ کنند و یا هر دو آیسته باشند، اینا نخواد تانستند که رنز زیاده به تیم خود بیارن.
بسیار زیاد تشکر از شما. همکارم فرشته نگاه بود و در مورد مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور امسال که امروز آغاز شد جزئیات را ارائه کرد. رادیو آزادی. تعداد از باشندگان ولایت فاریاب و فعالان جامعه مدنی ایشه ای ولایت خواستار ختم جنگ و برقراری آتش بس در جریان عید رمضان شدند. آنها از اطراف درگیری جنگ در افغانستان خواستند تا از جنگ و خشونت دست برداشته و در کنار هم عید را تجلیل کنند. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از ولایت فاریاب گزارش میده.
شماری از فعالین مدنی و باشنده های فاریاب از طرف های درگیر جنگ در کشور می خواهند تا مانند عید سال گذشته امسال نیز آتش بس اعلام کنند. آنان همچنان می گویند جنگ برنده ندارد و طرف ها باید از کشتار یک دیگر دست کشیده و در کنار هم عید پیشرو را تجلیل نمایند. فیروز، احمد نعیم و سید ادریس سه تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
ما امیدوار امیدوار بودیم که سول بیاید در ماه شریف رمضان. یکی پروسه سول تا حال نتیجهش معلوم نیست. از برادرای ناراضی و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که در 3 روز عید آتش بس بکنن که مردم بتانند که به فکر آرام 3 روز عید سپری بکنن.
برادرای مخالف از نیروهای امنیتی احتراما تقاضا می‌نماییم که حداقل شبه که مدت 3 یوم عید سعید فطر را که یک روز بسیار مبارک با ارزش با انسانی است بتانند که حداقل یک آتش بس عمومی در سرتاسر افغانستان اعلان شود که تا مردم بتانند که با خوشی و اخوت برادری همدیگر خود عیدی بکنند.
اسم من سعید ادریس است، در صف 8م مصروف تحصیل و درس علم هستم. آتش بس عمومی شود تا بتوانیم که از 3 روز که پیش آمده به گونه بهتر و اساسی‌تر استفاده کنیم تا نزدیکی ها بین ما بیشتر شود. و خواستم از برادران مخالف ما است که جنگ نکنند و آتش بس کنند، بیایند در شهر را با ما جرپرسانی کنند، چون که ما آنها هم برادران ما هستند، آنها هم از خون افغان ها هستند. ولی حیف که عمرشان را بیهوده در جبهه ها در جنگ میگذرانند. چرا این کار را میکنند؟ بیایند مصالحه کنند با دولت افغانستان. ما میخواهیم که آینده ما را خود ما به دست خود ما افغان ها بسازیم.
به ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروخ.
مسئولیت حمله انتحاری در کابل را که در آن 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند داعش پذیرفته است. این حمله چهارشنبه امروز در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چاراهی قنبر صورت گرفت. طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتگوهایشان را مؤثر و سازنده گفتند. در این اعلامیه آمده است در کنفرانس بین الافغانی در مسکو روی مسائل چون برقراری آتش بس و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث شد. محمد وایس صمیمی قماندان امنیه ولایت میدان وردک میگوید در جریان درگیری دیشب در ولسوالی چک 45 شورشی طالبان کشته و 50 تن دیگرشان زخمی شدند. پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرده که یک قایق حامل گردشگران کوریای جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. در این رویداد حداقل 7 نفر جان دادند و 21 تن ناپدید شدند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان 764 زندانی را به مناسبت شب قدر ماه رمضان عفو کرده است. این را رسانه دولتی این کشور گزارش داده است. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی می‌8 در غرب اوکراین هر 4 عملی آن کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای زمینی اوکراین در فیسبوک نوشته است این هلیکوپتر دیشب در جریان تمرینات آموزشی دچار حادثه شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم نصرت پارسا.
مسابقات جام جهانی کرکت 2019 امروز آغاز شد. این رقابت در انگلستان برگزار شده و نخستین مسابقه میان تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی جریان دارد. قرعه مسابقه را آفریقای جنوبی برد و تیم مقابلش بتنگ کرد. مسابقه دوم فردا میان تیم‌های پاکستان و وست اندیز انجام می‌شود. این رقابت‌ها تا 14 جولای ادامه خواهد یافت. افغانستان در نخستین مسابقه شنبه هفته آینده به مصاف تیم قهرمان استرالیا خواهد رفت. اکثریت مبصرین کرکت به این باورند که ممکن انگلند در مسابقات جام جهانی کرکت پیروز شود. آنان میگویند که انگلند میزبان مسابقات را دارد، بازیکنانش به آب و هوا آشناست و تیم قوی دارد. از سوی هم استرالیا و هند نیز قهرمانان احتمالی این جام گفته میشوند. بریت لی بازیکن پیشین تیم استرالیا در صفحه اینترنتی کرکت استرالیا نوشته که استرالیا برنده خواهد بود و ای گفته است استرالیا 5 بار قهرمان جام جهانی بود و میداند که چگونه برنده شود. مارک والف مبصر جهانی کرکت میگوید که انگلند برنده خواهد شد. وای گفت من فکر میکنم که تیم انگلند قوی است، در بتنگ دست بالا دارند و در خانه خودشان به مسابقه میپردازند. و چلسی قهرمان جام رقابت های اروپا شد. آخرین رقابت جام فوتبال اروپا شب گذشته میان تیم های چلسی و آرسنال برگزار شد. وبسایت های ورزشی گزارش دادند که در این رقابت ها تیم چلسی حریفش را 4-1 شکست داده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از همکارم نصرت پارسا شنیدید. حال توجه کنید به برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به ترکیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث میگیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت را میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
ده کجایت میزنه؟
ده پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده میشود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شد میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم، خیر است اصلا میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکارو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، مام اینم تو میکردم، مرا نمیزدم، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم، آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چی نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری برازونه و نفهم که چی رقم باید ترجمه شود. مثال میگن که چرت سی دب نیه التا دب نیه، در حالی که نه، انسان های هستن که با 5 حواس انسانی، لامسه، شامه و با سره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیودات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخواه بکنن، ولی این نوع قیودات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات را سرشان قطع کنیم، میشه سهولت‌ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم. ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی اینمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روحی طفل پر میشه، اینمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار را بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکل که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث می گیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه، یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرشه که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنند و از راههای مثبت استفاده کنند در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرند. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسن، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان‌های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان‌های بزرگی میشن، انسان‌های بسیار سنگین، انسان‌های بسیار آرام، انسان‌های بسیار عمیق و باوقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودک ها سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا چنین اتفاق افتاده که با اقاربتان قطع رابطه کرده باشید؟
قطع رابطه قی بچه های کاکایم کردیم دای نوا بودم که سر مردیم نمانندشان.
قطع پیوند ها میان خانواده ها چی زیان هایی را به بار می آورد؟
قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همیشه صدمه بزنه و تخریب بکنه.
آیا از نگاه دین مقدس اسلام قطع روابط میان خانواده ها مجاز است یا خیر؟
در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
دوستان گرامی، موضوع این برنامه قطع رابط با اقارب و خویشاوندان است که چرا برخی خانواده ها با اقارب خود قطع رابطه می نمایند. قطع رابط کار درست است یا نه و قطع رابط از نگاه اسلامی و اجتماعی چگونه یک عمل است؟ در این باره بر علاوه یک گزارش که نظر عالم دین و یکی از استادان بخش علوم انسانی شامل آن است، پارچه تمثیلی را نیز در این باره داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در مورد موضوع قطع رابط با اقارب را میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قطع روابط به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به نزدیکان است.
اما در جامعه افغانی دیده شده برخی از خانواده ها ترجیح می دهند به جای خودگی و اقارب با دوست یا همکار خود یا با کسانی که کاملا از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند ارتباط نزدیکتر داشته باشند. آگاهان اعتقاد دارند بهتر است رابطه در درجه اول با بستگان و دوستان قدیمی صورت گیرد. از سوی دیگر به لحاظ علمی نیز تأثیر دوستی و ارتباط با خویشاوندان بر بار روانی افراد جامعه تأثیر می گذارد و قدر روابط را کاهش می دهد. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل کمتر شدن رفت و آمدهای فامیلی بوده و این امر سبب می شود خانواده ها کمتر همدیگر را ببینند. در نتیجه کدورت ها افزایش می یابد تا سرحد قطع پیوند ها. خانم مدینه باشنده شهر کابل کسی است که تنها زندگی می کند و با اقارب خود قطع رابطه کرده. وی علت قطع رابطه خود را آزار و اذیت می داند که از سوی آنان دیده است. بقیه گپ ها را از وی می شنویم.
قطع رابطه قی بچه های کاکایم کردیم، قی بچه کاکای پدرم کردیم که در 4-5 سال قطعشان نگف نزدیم، هیچ رفت و رو نکردیم، هیچ دموطن خودمان رفتیم. عدسته که یاد بسیار خاطره بعد قیمه کردن همی 13 نفر فامیل خانه پدرم که مرد، یا هیچ فاتیه خانه من نشدم، هیچ در خیر شدم نامدن، هیچ فاتیه پیشم هم یک دملی کوچه یک دست بالا نکدم پیشم هم. باز یک چند تا درخت توت بوده از ما، ای را ما سودا میکدم یا نمیمانده، میرفتم از امیجا سالنگ یا که مرا میدیدن یک طرف خود میکشیدم میرفتم. خود امیده یک سال کامل قطعشان برو بیا دست بزدن، دست توا دادن، چادر ما کش کدن، کالای ما چیر پیر کدن، ای تو به اندازه که به خیلی که مرا به بینی رساندن. آخر که نشد رفتم در محکمه چارکار، گفتم همین ملک ما زفت دولت شود ولی نه یه بچه های کاکایم بخوردش، چرا که قیمه رابطه خوبش نکدن. آلی هم ندارم قطعشان، خودم هم میگویم که روز روزی که مردم دی نوا بدم که سر مردم نمانندشان.
لیلا کارمندی یکی از ادارات دولتی میگوید قطع روابط که معمولاً در اثر کشیدگی های فامیلی رخ می دهد، نباید دامنه آن را وسیع سازیم، بلکه بهتر است از خود گذری کنیم. قسمی که من با برادرم جنگی بودم، ولی دوباره پیوند خود را مستحکم ساختم و آشتی نمودم.
یک سال پیشتر مامرای برادرم قطع رابطه کرده بودم سر یک مسئله، دوای ما خسته بود، مگذره قار کرده بودم که چون در یک معامله که رفتم در یک محفل عروسی نوسی خالیم بود که رفتم اونجا راستی که خود تنها احساس کردم که برادرم در دیگه میسشته بود و من در دیگه میسشته بودم، اما او پشیمون بود و من پشیمون و آغوش بسیار باز خودش هم آمد دستایی من ماش کرد چون من کلان خانه استم.
محمد عمر باشنده قابلبای کابل میگوید باری با خانواده خسرم قطع رابطه کردم، اما زمانی متوجه شدم و از این کار پشیمان گردیدم و برای پوزش خواهی نزد آنان رفتم، اما با تمسخر و روی نادرست آنان روبرو شدم.
خسرانم زیاد پولدار بودن و ما وضعیت اقتصادیم کمک خوب نبود و این خاطر همیشه که می رفتم خانه ازا مرا گپایی که مثلا به شخصیت خودم خوب نبود خسر برای ماما می گفت و وقتی که نمی رابطه را من قطع کردم بعد از اون خودم پشیمان شدم. بعد از یک سال ما خواستم که برم پیششان و معذرت خواهی بکنم و این رابطه را پس ما ادامه بدم و وقتی که رفتم و اینمی خسر برای ما گپای نشدار می گفت که مرا بسیار خوشم نمی آمده و شایی گپ زیاد می گفت که قهر دیوانه نقص دیوانه.
گفته می شود قطع روابط با اقارب و بستگان پیامدهای منفی برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. ضرب المثل است که می گوید فرد موفق کسی است که همه کس را می شناسد، نه این که همه چیز را می داند. صمیم عارفی یکی از کارمندان دولت به این باور است که قطع پیوندها انسان را بیمار و افسرده و حتی فرد منفرد از جامعه می سازد، ولی در بعضی موارد که باعث ناراحتی خانواده شود شاید مجبور به این عمل ناپسند شویم.
چون انسان یک موجود اجتماعی است و در اجتماع که زندگی میکنه باید روابط با دوستا و اقارب خود داشته باشد، چون همین روابط است که ما شما زندگی ما را بهتر میسازه و زندگی خود لذت میبریم. و کسی که قطع روابط میکنه یعنی به این معنا که موجود زنده نیست. خب مشکلات در بین ما مردم ها هست و یگان مشکلات پیش میاد، اما انسان میتونه گوره نادیده بگیره روابط خود ادامه بده.
خداوند تعالی کسانی را که با خویشاوندان خود قطع رابطه می کنند در 3 جای قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده است. قرآن مجید قطع رابطه با خویشان و نزدیکان را مایه سرفگندگی و بدبختی و سیروزی دانسته و سرانجام بد را برای قاطعان رحم و کسانی که از فامیل خود می برند پیش بینی کرده و از زیانکاران خطاب می کند. سید کریم الله عضو بخش علما و روحانیون وزارت اقوام و قبایل در مورد این که دین مقدس اسلام در مورد قطع رابطه چی گفته است چنین میگوید:
در مورد خط رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته های خوبی زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمان ها در زندگی خود باید را تطبیق بکنیم. همچنان آیه قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک مسلمان با دیگر مسلمان وقتی خط رابطه میکنه و این معنی که صله رحمی خود را قطع کرده، حتی اینکه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین هم قطع صله رحمی نداشتند و خاطر بشر دوستیشان. وقتی که ابولهب یا ابو جهل یا که مریض میشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر بشر دوستی، به خاطر ارتباط قائم کردن که دین اسلام پیش بروه با مشرکین، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادتشان میرفت. در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
جامعه شناسان به این عقیدند که در گذشته خویشاوندان از سطح درآمد و تحصیلات تقریبا یکسان برخوردار بودند و در یک شهر و منطقه زندگی می‌کردند. حتی از لحاظ سیاسی نیز نظرات هماهنگی با یکدیگر داشتند. به همین دلیل رفت و آمدهای فامیلی بسیار مطلوب و کارساز بود، در حالی که امروز دلایل مختلف سبب کاهش روابط و یا هم قطع روابط خویشاوندی شده است. این که راه بیرون رفت این مسئله چیست؟ سخنان را از دکتر ضیاءالحق شمس، استاد علوم انسانی میشنویم.
این مسئله اجتماعی هست. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و به همدیگه مربوط هستیم. سخت میشه وقتی که این مربوط بودن به همدیگر قطع میشه. چیزی که بسیار در این وسط مهم هست، ادامه زندگی خانوادگی و دوستی هست که ما در یک محیط، در یک فضا داریم با هم. به این دلیل انسان ها چون میفهمند که در آینده هم در ارتباط هستند، نباید بتانند رابطه خود قطع بکنند یا نباید طرفدار ازی باشند که رابطه ها قطع شود. و این در شرایط مختلف، هر قدر فضا اجتماعی خشن باشه، ما را ممکن احتمال وجود داشته باشه که ما بیایم قطع کنیم رابطه ها را. و اگر فضای اجتماعی کمی سالمتر و ملایمتر باشه، شاید ما طرفدار قطع رابطه ها نباشیم. جامعه الگوهایی را به وجود میاره و داره که در او الگوها هم تایید روابط ممکن است، هم قطع روابط. در سالهای جنگ ما بیشتر قطع روابط طرفدار بودیم و گروه های هم خانواده‌ای که به اساس خون بسته هستند، اونها را به خاطر حفظ جان و امنیت نزدیک میکرده، ولی گروه ها و رابطه های دیگه ای که دورتر بودن، اونها را قطع میکرده. از این خاطر ما میبینیم که در افغانستان رابطه قومی محکم‌تر است. خوب مدیریت شما ممکن است فرصت‌های بسیار خوب مدیریتی بر جامعه باشه و قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
برنامه هفتوار آشکیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد. شنونده های عزیز، اکنون بر ارتباط موضوع قطع رابطه با اقارب، پارچه تمثیلی را که من مهری انوری نوشتم، ممثلین ما هر یک صدیق بشار دوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا نمودند.
میبینی خوره؟ فقط که تو مات از بیخ بده باشه، هیچ کس نیست که بیاید میدان یک رقص بازی کنه.
هیچی بگویم بگم، ننو زنده باشه دختر خدا باید تو یک آدم بیکرد و بیکوی داده در نقمش مولو مثل نخیشش.
بازو بازو الهی مبارست بازو
بیادرا، ای بسیاری میزا کلش خالی است، چطور که کس نامده؟
ما چون ولا مام نمیفهمم، بجای یه غوری نان دو غوری میخورم.
تو خو راست میگی، مگم داروسی که یک چپچرخک نبود آروسی نیست. تا جایی که دیدیم زن گل محمد خان چندان رابطه کتکس نداره که محفلش خالی است.
باش که اون گل محمد خان خودش آمد که پرسان کنیم ازش. او گل محمد خان کجاستی؟ خیش قوم کجاست؟ اینجا خو من هیچ کس نشناختم، چرا که یکان تایان که هسته و اون بیگانه معلوم میشه. من بیخیت تو اشتباه کردم، گفتم البته در کدام آرزی کس دیگه آمدیم. این چه قسم از او بیادن؟ من خو نفهمیدم خدا وقتی.
مچم گل آقا جان که چی بگویم برات، هست دیگه شاید بیاین. فوف کل شاید سی نمیزن هست، زن آبروی من برد. من هم چی بگویم حالا بر از این مردم چی بگویم؟ باش که این طرف تیر خدا بیارم، از این طرف بروم که یاس با سوال نکنن. او زن آبروی ما خو رفت، دیدی که عروسی چقدر سرد بود؟ ها؟ هر کدام میگفت که از خودگی ها نامدن، خیرت باشه. با کی میشد بگویم که زنم که تی کل عقارب و از خودگی ها سر موضوع اینان قطع رابطه کدن؟ تمام نان با اوتلی مان، آل دیگه هم نان ما رفت هم نام ما.
اوف دیگه نگو، دیگه نگو که خودم دارسی بسیار جگرخون بودم، پیش خدایم بسیار کم آمدم. خودشان هم کل کارا رو پیش بردن و هم ما را کنایه میگفتن که یا همراهی از خودی خود قطع رابطه کردن، خدا خیر ما را پیش بیاره.
او زن کلش دست خودت است، قطع بیادر و زن بیادر تو نداری، قطع قاره ما خو بیخی قطع رابطه کدی.
بس از دیگه بس بس مردکه که بیخی قطعی گپا هم دلم به ترقیدن آمده. حالا دیگه چی بگوی، مال خوش شد، میرم از کلشان مزرد خواهی میکنم، دیگه نمیتونم قسم بیا بگیره بکشم.
ای حال دیگه چی فایده، من رفتم دیگه که وقت نماز است، خودت میفهمی و کار تو زن، من رفتم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به اتمام میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.